بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن التقرب المعتبر في التعبد إن كان بمعنى قصد الامتثال والإتيان بالواجب بداء أمره كان مما يعتبر في الطاعة عقلا لا مما أخذ في نفس العبادات شرعا. بحث ما در مورد مطلب پنجم در مورد این بوده است که آیا مقتضای اطلاق صيغه امر تعبدیت هست یا توسلیت. و همونطور که بیان شد این بحث ثمرات متعددی در فقه داره، در موارد متعددی شک میشه که این عمل تعبدی هست، لذا امتثال تکلیف و سقوط تکلیف از عهده ما یا رسیدن به اون غرض وابسته به انجام عمل با قصد قربت هست، مثل اینکه شرکت در نماز جماعت آیا توسلی هست یا تعبدی هست، یا امر به معروف توسلی هست یا تعبدی هست، و نمونه های متعدد. خب ما در جلسه اول بحث کردیم که آیا تعبدی و توسلی وصف برای واجب هست یا وصف برای وجوب هست. بس 4 تا فائدتون گفتیم. یکی از فائدتون ها که فایده چهارم بود این بود که این بحث در حقیقت بازگشت می کند به این که آیا قصد قربت قابل اخذ در متعلق امر هست یا نیست. بعد مصنف فرمودن که ما برای اینکه بحث روشن بشه باید یک نکاتی رو ذکر کنیم. ما این نکاتی که مصنف ذکر کردن و نکته اولش که مربوط به تحریر محل بحث بود و جلسه دیروز گفتیم و برای اینکه کاملا بحث روشن بشه انواع اصطلاح رو در مورد تعبدی و توسلی گفتیم و گفتیم که اتفاقا این 4 تا اصطلاح 4 بحث مختلف هست و اگر مقتضای اصل لفظی و مقتضای اصل عملیشون هم بحث بشه در واقع مشتمل بر 12 مطلب میشه، ولی چون از مجال بحث ما خارجه ما بحث رو در مورد همین بیان مصنف ادامه میدیم. لذا بیان مصنف در مورد تعبدی و توسلی به معنای چارم بود، یعنی تعبدی یعنی عملی که قصد قربت لازم دارد، توسلی یعنی عملی که قصد قربت لازم ندارد و ذات عمل کفایت میکنند. خب مقدمه دوم، تنبیه دوم یا نکته دوم که نکته طولانی هم هست در حقیقت به این برمیگرده که آیا اخذ قصد قربت در متعلق امر در کنار واجب به عنوان جز یا به عنوان شرط آیا جایز هست یا جایز نیست. ببینید مولا به شما میگه سل بر رکوع و سجود، آیا میتونه بگه که سل به قصد القربت سل متقربن الالله؟ اصلا حتی به صورت صریح میتونه همچی جمله رو بگه یا نمیتونه بگه؟ اگه بگه سل مع رکوع خب درست اشکال داره. مولا میتونه بگه سل متقرب الالله و منظور از تقرب الالله قصد امتثال امر باشه. خب اگه بخواد بگه قصد امتثال امر بکن موقعی که میخواد این دستور رو بده، موقعی که میخواد این فرمان رو بده، باید ذهن شما در با امر آشنا باشه دیگه. مثل این که میگه شما ذبح شرعی کن با آلت و ابزاری که از جنس آهن است، اما در قبل شما اصلا هیچ امری تو ذهن شما نیست که، مولا به شما بگه که سل و جزء متعلق سلات تقرب باشه، قصد قربت باشه. معناش این میشه که نماز بخوان و در خواندن اون نماز قصد امر به اون نماز رو کن. و کدام امر؟ امری نبوده که. هر کسی که بخواد صحبتی رو به زبان بیاره قبلش باید اون منویات درونیش قابل تطبیق باشه دیگه. مثل اینکه کسی به شما پول میده میگه برو پنیر بخر، ها شما باید قبلش پنیر رو بشناسی و بدونی پنیر چیه و جایگاه خریدن پنیر رو بدونی، لذا اون به شما میگه اینو بگی برو پنیر بخر. اما ذهن شما هیچ آشنایی نداشته باشه، اصلا پنیر ندونه چیه، هیچ اطلاعاتی نداشته باشه، اینکه فقط به شما پول بده بگه برو پنیر بخر، این امر معقولی نیست. امر مجملی هست و عقلا چنین چیزی رو نمیپذیرن. این وقتی به کسی شما میگی که این پولو بگی برو پنیر بخر، معناش اینه که او ذهنش آشنایی نسبت به پنیر دارد و چنین امری در ذهن او وجود دارد، یعنی اطلاعات دارد، میشناسد. حتی بگی این پولو بگی برو مغازه فلانی طبقه اول ردیف دوم اون جنسو بخر بیار، خب باز باید بدونه که مغازه فلانی چیه، کجا هست، طبقه اصلا چی هست، طبقه اول یعنی چیه. خلاصه باید اطلاعات داشته باشه. مصنف و به تبع مرحوم شیخ انصاری در متاره میگه قصد قربت به معنای قصد امتثال امر نمیتونه داخل در متعلق امر اخذ بشه، چون قصد قربت به معنای قصد امتثال امر هست. خب امر کی صادر شد؟ بعد از تصور اولیه. اونی که داخل در متعلق عکس میشه کی عکس میشه؟ قبل از امر. قبل از اینکه من بخوام امر کنم باید متعلق و موضوع رو تصور کنم. خیلی لازمش اینه که امری که مؤخر است مقدم فرض بشود، قبلش که امری نبوده که. این بیان مصنف. حالا این که تصور وابسته به وجود خارجی نیست، اینا تو انقلت و قلت بحث میشه، یه عده اومدن دفاع کنن، ما صورت کلی بحث رو فعلا میخوام بگیم که شما اقوال رو بشناسید. پس ببینید مصنف قائل به این است که اخذ قصد قربت در متعلق امر، البته اگه قصد قربت به معنای چی باشه؟ قصد امتثال امر باشه، نه به داعی محبوبیت و اینا که بعدم بحث میشه. قصد قربت به معنای قصد امتثال امر نمیتونه در متعلق امر عکس بشه، چون لازمش این است که شیئی که مؤخر هست مقدم فرض بشه، میشه تقدیم و شیء علی نفسهی، و تقدیم و شیء علی نفسهی جایز نیست. در مقابل مصنف مشهور متأخرین قائل به این هستن که نه مانعی وجود نداره که بخواد قصد قربت در متعلق امر چی بشه؟ اخذ بشود. مصنف این نظریه رو به صورت تفصیلی در قالب انقلت و قلت ها ردش میکنه. بعد انقلت آخری که ذکر میکنه، انقلت نعم لکن هازا کلهو قلتو، این مبنای سومه. مبنای سوم مبنایی که محقق رشدی در بدای الافکار مطرح میکنه. محقق رشدی میخواد این مشکل رو حل کنه، بگه قصد قربت به معنای قصد امتثال امر میتونه در متعلق امر عکس بشه. به چه صورت میتونه عکس بشه؟ میگه ما دو تا امر تصور میکنیم. الان من میگم سله، تو امر دومی میگم که سله مع قصد امتثال امر. قبلش امر کردم دیگه، میگه در جایی که دو تا امر ما تصور کنیم مشکل نداره که. خب مرحوم شیخ اینو بحث میکنه، ما کامل اونجا توضیح میدم و خب همون نقد اولیش معلومه که ما در عبادات دو تا امر نداریم و کسانی هم که قائل به اینن که مثل اقیم الصلاة تعبدی هست، همین امر اولی رو تعبدی میدونن. اینجوری لازمش اینه که امر اولی توسلی باشه، امر دومی چی باشه؟ تعبدی باشه. خب اینو نمیپذیرن. بعد یه برهانای صبر و تقسیم هم اونجا بیچینه که اگر امر اول توسلی هست، خب شخص که بهش عمل کنه ذات صلاتو بیاره، دیگه جایی برای امر دوم باقی نمیمونه. اگر بگید امر اول واجب نیست عمل کردنش، خب پس چرا مولا دستور صادر کنه؟ ظاهرش این است که این مأمورون به جدا هست، اونم مأمورون به جدا است. اینم که بگی دو تا نماز باید بخونی، یه نماز بدون قصد قربت مطابق امر اول، یه نماز با قصد قربت مطابق امر دوم، چنین چیزی هم قابل پذیرش نیست. مضاف بر این که ما میبینیم که اوامری که از شارع صادر میشه اصلا به این کیفیتی که شما تصور کردید نیست. این فعلا کلیت بحثش. پس ببینید در مورد عقص قصد قربت در متعلق امر سه نظریه و سه دیدگاه وجود داره. نظر محقق خراسانی و مرحوم شیخ انصاری و بعضی دیگه این است که اصلا نمیتواند قصد قربت داخل در واجب باشد، بلکه این از قیود وجوب است و به حکم عقل فهمیده میشود. یعنی عقل آدمی میگوید عمل تعبدی بدون قصد قربت اصلا غرض از آن حاصل نمی شود، داخل در متعلق نیست، در کنار رکوع و سجده و تکبیرت الاحرام و امثال این دیده نمی شود. نظریه دوم این است که نه، در ردیف اجزا و شرایط دیگه دیده می شود، مانعی وجود ندارد. نظریه سوم این است که درسته که عقص قصد قربت در متعلق امر به امر واحد مشکله، امر با اوامر متعدد مشکل نیست. این سه نظریه که با جداگونه بحث بشن. فعلا بنویسید همین عبارت ثانی ها رو بنویسید. این پاورقی، این چاپ آیزاری، چون زیاد گفته اینو تذکر میده. مثلا گفته ثانی ها، صحیح اینه که بشه ثانیتو ها، بس سالسو ها رو بعدم میگه صحیح این است که بشه سالستو ها. این اشتباهه. اعداد ترتیبی اگر بعد از معدود واقع بشن باید با معدود مطابقت داشته باشه. یعنی اگر معدود مذکر هست مذکر میاد، اگر معدود مؤنث باشه مؤنث میاد، اما زمانی که عدد مقدمه بر معدود بشه مطابقت نمیشه که. یعنی شما نمیگید ثانی الرجال و در مورد مثلا زنان بگی ثانیت المرأته، در هر دو صورت ثانی میاد. ثالث الرجال ثالث النساء هیچ فرق. اما اگر بگی که المرأة الثالثة الرجل الثالث، اگر عدد بعد از معدود بیاد مطابقت میخواد، اما اگر قبلش بیاد مطابقت نمیخواد. لذا ایشون میگه که چون ضمیر ثانی ها برمیگرده به مقدمات و مقدمات مفردشون مقدمت هست و مؤنث هست، ایشون باید میگه بگیم ثانیتوها. همچین چیزی نیست. حالا نگاه میکنید متوجه میشید. یکی از بحثای مهم تو ادبیات که تو دو سه جلسه میتونید تو تعطیلات کاملا بهش مسلط بشید قواعد اعداده، و باید مستقلا قواعد اعداد رو کار کنید، چون در خلال بحثای ادبی قابل یادگیری نیست. ها؟ اونم همین تصحیح کردن. نه کلن خودشون هم میگه ها کذا فی النسخ، یه نسخه ای نداریم ما، همه ثالثها هست و جالبه که همه جا آخوندین رو میگه، نه که فقط اینجا بگه، که اوائل هم داشتیم هر جا داریم هم اینجوری بگه. بعد اینا خیلی موارد دستکاری که میکنن از باب این که دیگه خیلی واضحه نمیگن، که نه از دید خودشون واضحه. که بخواد چیز بشه. بعد مضاف بر این که اگرم اون بیاد اشتباه نیست، یعنی مطابقت لازم نیست. صحبت ما سر اینه، ایشون داره میگه که و صحیحو ان یقولا، یعنی غلطه، نه مطابقت لازم نیست. یعنی میتونیم بگیم سالسوها، میتونیم بگیم سالستوها، اما در جایی که بعد معدود بیاد مطابقت لازمه، اونجا باید بگیم که غلطه. اما اینجا غلط نیست، ولی اون که اون نسخه هم باشه. خب بنویسید ثانی ها ان تقرب، بنویسید بیان مصنف در مقدمه اول دلالت بر این دارد که فرق بین وجوب توسلی و وجوب تعبدی در نظر ایشان مربوط به متعلق آنها، مربوط به متعلق آنها نمی باشد، ویلگول بذارید، بلکه متعلق در هر دو ذات فعل می باشد. این که جلسه اولی که شما هم بودی دیگه. و تفاوت آنها در خصوص غرض و هدفی است که در امر به ذات فعل تعقیب می شود، تعقیب می شود، یعنی پیگیری می شود. نقطه بذارید، غرضی را که مولا در امر توسلی دنبال می کند، ویلگول، به صرف تحقق فعل حاصل می گردد. مثلا در ازاله نجاست از لباس غرض مولا همین زوال نجاست هست. خب چه من قصد قربت بکنم چه قصد قربت نکنم و این لباس رو بشورم، نجاست زائل می شود. اما غرضی که مولا در صوم پیگیری میکنه، اون ایجاد معنویت و صفای باطنی هست و این بدون تقرب و بدون قصد قربت در وجود انسان پدیدار نمیشود. لذا امام علی علیه السلام میفرماید که شما این عباداتتون عبادات از روی عادت نباشه، عبادت از روی عادت اثری در وجود شخص برش مترتب نیست. لذا امر، مثل این آقای حسینی همدانی صبح گهگداری صحبت میکنه، نماینده ولی فقیه کرج، درسته؟ خیلی قشنگ صحبت، با روایات خیلی مسلده. میگه بعضی ها از باب این که میگن که به حساب نیکیه به پدر و مادر لازم هست و انسان نمیتونه به پدر و مادر بدی کنه، بل اجبار نیکی میکنن، بل اجبار نیکی میکنه. و حتی وقتی یه کاری در حق پدر و مادر انجام میده، میگه حیف که پدر و مادرم هیچی نمیتونن بهت بگن. میگه این اثری براش مترتب نیست. میگه و بل والدین احسانا، یعنی اون شکل عمل و اون حرکت به سوی این عمل بعد مصداق محسن باشه، یعنی احسان کننده باشه، نه مصداق کسی که چیه مجبور هست. و مثل خیلی ها که در عبادات تمکین میکنن از باب چی؟ خوف، از باب خوف، نه از باب چی؟ شوق. لازم میگه اثر واقعی، لازم میگه این سر دوراهی که برسه اونجا دیگه تحمل نمیاره، لذا میبینی در مقابل پدرم میسته، چون توانایی و تحملش دیگه همیشه عمل اجباری همین، یه جا شخص بالاخره به خاطر فشار میبره، ولی از باب شوق و ذوق که باشه هر روز این شوق و ذوق در وجودش میشه ازدیاد پیدا میکنه. خب بنویسید لذا امر امتثال گردیده و ساقط میشود، ولی قرضی را که مولا در واجب تعبدی دنبال می کند، بیلگول بذارید، در صورتی حاصل می گردد که مکلف متعلق امر را با قصد قربت امتثال نماید. نقطه بذارید سر خط. در مقابل میلگول بذارید مشهور متأخرین تفاوت آنها را مربوط به متعلق می‌دانند. نقطه بذارید. به این صورت که متعلق امر در واجب تعبدی عبارت است از فعل در حالی که مقید به قید قصد قربت می باشد. بیلگول چه این قید به صورت جزء لحاظ شود، مانند رکوع و سجود، و چه به صورت شرط مانند طهارت. بیلگول بذارید برخلاف واجب توسلی که متعلق امر، بلگول بذارید، ذات فعل می باشد بدون اینکه مقید به قصد قربت شده باشد. خب ببینید بنابر مبنای مشهور متأخرین میگیم اجزا و شرایط صلات، میگه رکوع، سجده، نیت، تکبیر، سلام، تشهد، قصد قربت. خب اگه ما در یه عملی اجزاش برامون روشنه، ما میدونیم مثلا اجزای حج احرام است، طواف است، نماز طواف نسا است، مبیت در مشعر است، در منا هست، صفا، سعی بین صفا، همه رو میدونیم. حالا نمیدونیم که اینایی که الان هست و من باید به اضافه قصد قربت بیارم یا نه همینا رو بیارم کفایت میکند. خب اگر شما بگید که اینا کنار اجزا و شرایط دیده میشود، همون رو جلسه اولم گفتم، شک من در حقیقت در این است که این عمل 10 جزئیه یا 11 جزئیه. شک من میشه بین اقل و اکثر، مثل ذبح حیوان. شما میگید ذابح باید مسلمان باشد، خب چشم، آلت باید حدید باشد، باید اوداج اربعه قطع بشه، رو به قبله باشه. خب بعد این سوال پیش میاد که آیا در ذبح حیوان قصد قربت لازم است؟ اگر شما بگید قصد قربت لازم است، یعنی اگر ذابح در هنگام ذبح قصد قربت نداشته باشه، فقط میخواد همین آداب رو به کامل رعایت کنه، باید بگیم ذبح و تزکیه محقق نمیشود. خب در چنین مواردی اگر بگیم جز متعلق راحت میتونیم نسبت به زائد که قصد قربت باشه شک داریم براءت جاری کنیم، بگیم این 10 تا عمل بر ما لازمه، این 11 رو دلیل براش ندارم و اصل براءت جاری میشود، چون شک در تکلیف دارم. من تکلیف به اولی و دومی و سومی دارم، اما تکلیف به قصد قربت برای من محرز نیست. لذا میتونم با تمسک به اطلاق لفظی کاملا قصد قربت رو نفی بکنم و نتیجه توسلیت عملش کار کنم نتیجه بگیرم. لذا اینا غالبا همین کارم انجام میدن. نقطه سر خط. و بعضی از علما هم مانند محقق رشتی در بدای اول افکار صفحه 335 تفاوت آنها را، ما دو تا بدای اول افکار داریم، یک بدای اول افکار فل اصول یا فی اصول الفقه از آغازی ها عراقیه، یه بدای اول افکار خالی داریم یعنی قید فل اصول یا فی اصول فقه نداره، اون از محقق رشدیه. من عمده کتابای اصولی این سالا گرفتم، یعنی مثلا محاضرات، اجود، فوائد، نهایه، منتقا و غیره، اما همین بدایه رو نگرفتم و چون کتابو نداری اون تسلط لازمم به کل کتاب نداری. یعنی الان مثلا شما فوائد تا نیاز باشه دقیق میری سراغ همون جلد و حدود صفحاتشو قشنگ در میاری، این ورق زدنه مهمه، دست آدم میاد. و طلبه هم امروز به بهانه اینکه نرم افزارها در اومده خودشون از خریدن کتاب محروم میکنن و این اشتباهه. هیچ وقت اون گرمایی که کتاب داره اون گرما رو نرم افزار نداره. البته با رحیمی الان میگه ما اینقدر دیگه گرم هستیم خودمون داریم منفجر میشیم، منظور اون گرما نیسته. و کتاب مهمه و هزینه کردن رو کتاب مهمه، یعنی بعضی کتاب ها رو آدم باید داشته باشه. یعنی خب بالاخره حداقلش آدم تو خونه 4 تا کتاب روایی داشته باشه، 4 تا تفسیری داشته باشه، اینا مهمه، اما الان نه دیگه. و جالب اینه که بعضیا به بهانه جا نداشتن و امثال این کتاب دارن و کتاباشون رو با ثمن بخش چیکار میکنن؟ میفروشن. این دیگه باز بدتره. کتابی که الان بخواد خودش بره بخره مثلا بعد 2 میلیون روش پول بده، اینو با 300 400 تومن میره بالاخره مثلا به اینایی که کتاب‌های دست دوم می‌خرن می‌فروشه. این دیگه خسارت دنیا و آخرت. حداقل این 4 تا کتاب داخل خونه باشه. مضاف بر این آثار دنیایی هم داره. یکی بیاد تو خونه طلبه احساس کنه اینجا خونه چه طلبه. الان اگه نگاه کنید گهگوداری بعضی از این اساتید دانشگاه تو شبکه 4 بیشتری صحبت می‌کنن، می‌بینید استاد دانشگاه ولی یک کتابخونه خیلی قشنگ داره. اینا که تو خونه‌های خودشون مصاحبه می‌گیرن و بهترین قفسه درست کرده و اصلا به این کتاب اهمیت میدین. قفسه‌های جدید مثلا میبینید حالت چیز درست، یعنی شکل هم قشنگ کرده، یعنی اهمیت داره براش و واقعا هم از این کتاب‌ها استفاده میکنن. شما مجردی زن نداری، ماشاءالله الان ماشین داری، درسته؟ به همون ننتی میگفتی کتاب برات بگیره. اینا بهانه. طرف کتاب بهش مجمع عالی تفسیر تو همایش هدیه میده و اینا رو نمیبره، میذاره مثلا خونه علامه طباطبایی، میده به اون خادم میگه من فردا صبح میام ازت میگیرم، صبح از همونجا میبره پاساژ قص میفروشه. لذا یه همایشی بود حدود 700 دوره نه 500 دوره کتاب تفسیری خریداری شده بود و این تفسیر چی بود؟ خواجه سبز رنگ بود. تفسیر نه تفسیر زیاد بود. دویست جلدیه سبز رنگ تفسیر صادقین. نه. تفسیر روایی به فارسی. نه. خیلی تفسیر خوبه، من دارمش خونه. اسمش یادم نیست. این سید یعقوب به این آقایون میگفت اگر من به شما 700 دوره مثلا کتاب فروختم مثلا به قیمت 900 هزار تومان 1 میلیون، این 700 تا 600 تاشه دیشب خودم به قیمت 200 تومن دوباره خریدم شون. بعد میگن که سید یعقوب پولداره. خب باید پولدار بشه آدم دیگه. کتاب میفروشه میارم به چیکار میکنن؟ یا این تفسیر تسنیم آقای جوادی رو دو سه دور مجموعه عالی تفسیر هدیه داد. من یه روز جلد 1ش آقای میرمعزی برد دیگه نیاورد، میگه نمیدونم چی شد و خلاصه جلد 1ش من ندارم. رفتم این کتابخونه کتاب فروشی اسرا خریداری کنم. اونا هم خیلی تو فروش کتاب سختن و مور از ماست میکشن، کتابی هم به کسی هدیه نمیده. دفتر جوادیش کتابیش که هدیه نمیده، پولشو میگیرن تا قران آخرش هم میبره. هیچ همایش و اینا هم تخفیف معفی در 2-3%. رفتم اون جلد 1شو بگیرم، من خدا میگم نمیشه باید این دوره اینجوری رو بخری. خلاصه سریم باهاش صحبت میکردیم، شب قبلش هم همایش بود، دوره سومم داده بودن. همین جوری آدم بود که میومد تفسیر تسنیم بفروشه، اونو نمیگرفتن، اونا اصلا دعوشون برای این نبود. خب میفروشن بالاخره دیگه. آخرش هم این که اگر ببینه هیچکی نمیخره، به همین اینایی که کاغذ باطله میخرن میفروشه، ولی حاضر نیست ببره خونه، حاضر نیست ببره خونه. یعنی واقعا خیلی فرق داره. شما تو خونه مثلا به فرض مثال اصول کافی داشته باشی، فروع کافی داشته باشی، یا همین تفسیر یک دو جلدی که تو یک مجلد آقای شبر چاپ میشه داشت، خب خیلی مهمه. و این اهمیت دادن به کتاب مهمه. یعنی دیدید که رهبری رفته به نمایشگاه کتاب بازدید کنه، این کتاب هایی که در مورد جنگ و جبهه چاپ کرده بودن، یک بسته بزرگ به آقا کتاب میده. آقا نگاه میکنه، یه دونه میکشه، میگه من بقیهشو دارم، خوندم، این یه دونه رو نداشتم. تو نمایشگاه همین تلویزیون پخش کرده بود که ایشون من بقیهشو دارم و خوندم. یا مثلا میگه تو منزل ما هیچ کس به خواب نمیره مگر اینکه مشغول چی باشه؟ مطالعه باشه، مشغول خواندن کتاب باشه. خب الان میان آمار که میگیرن، میگن که سهم مثلا ایرانی ها در مطالعه چند دقیقه؟ 3 دقیقه، 2 دقیقه. یعنی میانگین که میگیریم، مثلا آقای نورآذر مثلا 500 مطالعه میکنه، اما مثلا دیگه در کنار آقای نورآذر 500 نفر هیچ مطالعه‌ای ندارن، لذا اون 5 ساعت ایشون تقسیم به اونا میشه، یه نفر 1-2 دقیقه سهمشون از مطالعه. و آدمی هم که روشن نباشه، خیلی از اینایی که الان تو این جریانات اختشاشات گرفتار شدن، حالا اونایی که عناد دارن قضیهش و گرفتار شدن، آدمایی که هیچ مطالعه‌ای ندارن، هیچ مطالعه‌ای ندارن و مطالعه نداره، تجربه هم نداره، حماقتش هم بالا هسته، جوم زود میگیرشه و طبیعتاً فکر میکنه. این صبح یه بنده خدای سوار ماشین من شد، میگفت یکی از این اختشاشگرا رو گرفتن، بعد هیچ کاری باش نداشتن، این خرابکاری کرده. بعد بهش گفته تو میخوای نظام رو برگردونی؟ من نیدم، میگفت چیزشو پخش کردن، تو چاشیده میگی تو میخوای نظام رو برگردونی؟ ها؟ احتمال بزرگ شاشونده باشن. ولی بالاخره نتیجهش این بود که غرض حاصلش رو چاشید. خب بعضی از علما هم مانند محقق رشتی در بدایع الافکار صفحه 335 تفاوت آنها را خراب کرده بودن. آره اینو از یکی دیگه شنیده بودن. آره بعد میگفت حتی از ترسشون میرفتن، صحبت ها که تون میشد اینا میرفتن که بگن ما هیچ دخالتی نداریم. تفاوت آنها را نه مربوط به غرض میدانند، کما ذهب الیه المصنف، و نه مربوط به متعلق کما ذهب الیه مشهور المتأخرین، بیگول، بلکه تفاوت آنها را مربوط به خود امر می‌دانند. به این معنا که در واجب تعبدی دو امر وجود دارد که یکی به ذات فعل تعلق گرفته و دیگری به انجام فعل با قصد قربت، بیلگول، برخلاف واجب توسلی که در آن یک امر وجود دارد و به ذات فعل تعلق گرفته است. نقطه سر خط. مصنف در این مقدمه، یعنی مقدمه دوم، در صدد تثبیت نظریه خود و نقد و بررسی دو نظریه دیگر برمی آیند. نقطه سر خط. اون عبارت که میگه ان التقرب المعتبره، اون بعد از ثانی ها. بله، آره، اونو بنویسید. این توضیح همه برای عنوان ثانی ها بود، یعنی جایگاه مقدمه چی؟ دوم. حالا میخوایم مقدمه دوم رو توضیح بدیم که توضیحش از خارج گفتم یه قسمت شد. بنویسید این عبارت در واقع در صدد نقد و بررسی نظریه مشهور متأخرین در مورد تفاوت بین واجب تعبدی و واجب توسلی است. نقطه. همانطور که بیان شد آنها تفاوت بین آن دو را مربوط به متعلق امر می دانند، به این صورت که متعلق امر در واجب تعبدی عبارت است از فعل به همراه قصد قربت، برخلاف واجب توسلی که متعلق امر ذات فعل بدون لحاظ قصد قربت می باشد. اینجا ذات فعل خالی نه دیگه، ذات فعل بدون قصد قربت، اینجا ذات فعل به تنهایی، من قصد قربت نداره دیگه. نقطه سر خط. خلاصه آن که مطابق نظر آنها قصد قربت در متعلق اوامر تعبدیه به صورت جزء یا شرط اخذ شده است، ولکن بعضی از علمای علم اصول مانند مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار، همین یه جلدی که تو نرم افزاره، صفحه 60، و محقق خراسانی قائل به امتناع اخذ قصد قربت به معنای قصد امتثال امر، بیلگول، در متعلق امر می باشند. لذا برای اثبات استحاله به چند دلیل استناد کرده اند. نقطه سر خط. دلیل مصنف بر استحاله مذکور لزوم تقدم شیء علی نفسهی می باشد. از خارج توضیح دادیم که اگه بخواد قصد قربت به معنای قصد امتثال امر در متعلق عقص بشه، معنای اقیم الصلاة این میشه که نماز بخوان با قصد امتثال امر. خب قبل از اینکه مولا بخواد اینو بگه باید تصور کرده باشه دیگه. کدام امر؟ امری که بعدا تازه میخواد صادر بشه. خب من وقتی که میخوام تصورش کنم باید قبلش تصور کنم. امری که مؤخر هست چی تصور میشه؟ مقدم. این میشه تقدیم شیء علی نفسه. نقطه سر خط. ایشان میفرمایند، توضیح همین تقدیم شیء علی نفسهیه، ایشان میفرمایند شکی نیست که قصد امتثال و تبعیت از یک امر ویلگول فرع بر وجود امر قبل از قصد امتثال است. نقطه. به عبارتی دیگر قصد امتثال امر رتبتن متأخر از خود امر می باشد. یا باید امری باشه که من قصد امتثالشو بکنم دیگه، تو امری نباشه که من قصد امتثال چی رو بکنم؟ چون ابتدا باید امری وجود داشته باشد تا بتوان آن را قصد نمود، و از طرفی دیگر متعلق یک امر رتبتن مقدم بر خود امر است. خب من باید اول یه چیز تصور بکنم که بهش چیکار کنم؟ امر کنم دیگه. تو تصور نکنم چی امر کنم من؟ چون نسبت متعلق به امر، چون نسبت متعلق به امر ویلگول از نوع نسبت عارض به معروض است. اول باید دیواری باشه که من رنگ سفید روش چیکار کنم؟ بکشم دیگه. لذا طبیعتاً دیوار رتبتاً مقدم است بر چی؟ رنگ. لذا میگن ثبت الارض ثم منقش. و معروض مقدم بر عارض است. نقطه ویلگول. با این وجود اگر قصد امتثال امر که متأخر از خود امر می باشد ویلگول در متعلق امر که مقدم بر امر است ویلگول عقص شود، لازمه اش تقدم شیء یعنی امر بر خودش می باشد. لذا امکان عقص قصد قربت به معنای قصد امتثال امر در متعلق امر ممکن نمی باشد و حاکمه به اعتبار آن در عبادات ویلگول عقل می باشد نه شرع. نقطه سر خط. همین بیانی که نوشتید و چون همین استدلال مصنف خوب توضیح نداد، من توضیح دادم. آقای خویی هم همین بیانو داره. نقطه سر. محقق خویی در محاضرات جلد 2 صفحه 163 در مقام بیان وجه سوم از وجوه مذکور استحاله، چون برای استحاله عقص قصد قربت در متعلق ام وجوهی ذکر میکنم، یکیش وجه محقق خراسانیه. بیلگور عبارت محقق خراسانی را به صورت کامل نقل نموده، نص عبارت چونجا میاره و در پایان میفرمایند، دو نقطه بذارید سر خط بنویسید بهتره، ملخص و ما افادهو، ملخص و ما افادهو، خلاصه اونی که محقق خراسانی میگه اینه، ان قصد الغربت حیث و انهو یکونو متفرعن علی الامره و متأخرن انهو رتبتن، چون که حتما باید امری باشه که من قصد امتصالشو بکنم، پس قصد قربت مؤخر از چه؟ امره. فلا یعقل اخذهو فی متعلقهی، معقول نیست که من متعلق است، چون متعلق باید قبلش تصور بشه، لاستلزامه تقدم الشی علی نفسه و ذالکه، یعنی بیان ذالکه، و ذالکه لان اخذه اخذ قصد قربت فی متعلقه متعلق ام مع فرض کونهی ناشئن ان حکمهی، حکمش هم ام کردن دستور، بیلگول معناهو تقدمهو علا نفسهی و هو مستحیلون فعزن لا یمکنو اخذهو، اخذ قصد قربت فیه در متعلق ام شرعن، بل لابد ان یکون اعتبارهو فی العبادات به حکم العقله. اینو بخونم یه عبارت کوچیک دیگه از بگم تمام میشه. عبارت داشته باشید ان تقرب المعتبر فی التعبدی، تقرب یعنی قصد قربت، همانا قصد قربتی که معتبر می باشد در اعمال تعبدی، انکانه به معنا قصد الامتصال، در مقابل انکانه به معنا قصد الامتصال چیه؟ انکانه به قصد محبوبیت و امثال این که بعدم بحثش میاد، انکانه به معنا قصد الامتصال و الاتیان، این عطف تفسیریه، تفسیر قصد امتثال، و الاتیان بالواجب به دائی متعلق به اتیانه امر اون واجب، ان تقرب المعتبره ممکان مما یعتبر فی الطاعت عقلا لا مما اخذ، نه از جمله چیزهایی باشد که اخذ بشود فی نفس العبادت چی؟ شرعا، و ذالکه، ذالکه یعنی عدم اخذ قصد قربت در متعلق ام شرعا، چرا نمیشه؟ میگه لاستحالت اخذ ما لا یکاتو یتعطا، اخذ چیزی که میسر نمیشود الا من قبل الامر بشیئن، من اول باید امر به شی بکنم تا قصد قربت معنا کنه، بعد چجوری ما قصد قربت بیام قبل از امر تصور بکنم؟ فی متعلق، متعلق به اخذه، فی متعلق، متعلق به چه؟ اخذه، لاستحالت اخذ ما لا یکاد و یتعطا الا من قبل الامر بشیئن فی متعلق ذاک الامر مطلقا، مطلقا خودش میگه شرطن او شطرن، مثل طهارت ببینمش یا مثل رکوع ببینمش، فما لم تکن، پس مادامی که لم تکن نفس الصلاه متعلقتن للامر زمانی که خود صلات قبلا متعلق امر قرار نگرفته باشه، لا یکاد و یمکن و اتیان اون صلات به قصد امتثال امر چی؟ صلات. این عبارت رو بنویسید، فما لم تکن. غالبا مثل آقای خویی وجه استحالهی که از محقق خراسانی نقل میکنن همون یه دونهی بود که گفتیم نوشتید. این فما لم تکن رو هم فا تفری میگیرن و ما را مصدریه ظرفیه میگیرن، میگن نتیجه این میشه که تا زمانی که امر به صلات تعلق نگیره صحبت از قصد امتثال معنا ندارد. بعضی از شروع و حواشی اینو استدلال دوم گرفتن، یعنی وجه استحاله چی؟ دوم گرفتن. بنویسید ظاهر عبارت مصنف این است که این عبارت تتمه عبارت قبل بوده و مصنف یک دلیل بر استحاله ذکر نموده است. بذم الان خوندیمش، معناش هم کرد. ولی بعضی از شارحین این عبارت را دلیل مستقل دیگری بر استحاله قرار دادن، به این صورت که میگن که وقتی امری نیومده اگه از من خواسته بشه که قصد امتثال امر کنم، این لازمش اینه که دستور بده به من به چیزی که من قدرت بر امتثالش رو ندارم. یعنی بحث رو از باب دور و تقدم شیء علی نفسهی نگفتن. قصد امتثال امر وابسته به اینه که امری باشه. وقتی من امری نداشتم از من بخواد که قصد امتثال امر کنم، این تکلیف به مالای اتاق و تکلیف به چیزی که من قدرت بهش ندارم. به این صورت که لازمه اخذ قصد قربت به معنای قصد امتثال امر در متعلق امر بیلگول عدم قدرت مکلف بر انجام مأمور به می باشد. با این توضیح که دو نقطه بذارید سرخط بنویسید بهتر، هر امری که از جانب مولای حکیم صادر می شود بیلگول به غیر از آنچه که مکلف قادر بر آن است بیلگول تعلق نمی گیرد. به همین جهت زمانی که مولا میگوید دو نقطه بذارید سله، از دو حالت خارج نیست. یکی این که امر به ذات فعل و حرکات مخصوصه تعلق گرفته است، یعنی همین نماز رو خواسته، و دیگر این که امر به فعل با قید قصد قربت به معنای قصد امتثال امر تعلق گرفته باشد. نقطه ویلگول در صورت اول امکان امتثال وجود دارد، شما میتونم نماز بخونم و مکلف با اتیان حرکات مخصوصه از عهده تکلیف خارج می‌گردد. ولی در صورت دوم امکان امتثال وجود ندارد، چون قصد قربت یعنی قصد امتثال امر و فرض این است که امری وجود ندارد تا اینکه مکلف آن را قصد نماید، ولی غالبا در بیان محقق خراسانی مثل آقای خویی همون استحاله اولو فقط میگن، یعنی میگن محقق خراسانی میگه اخذ قصد قربت به معنای قصد امتثال امر در متعلق امر امکان نداره، چون لازمش این است که امری که مؤخر هست مقدم فرض بشود. اما بعضی هم گفتن نه، در عبارت ایشون دو تا استدلال است: یک، استحاله به خاطر تقدیم شیء علی نفسه، دو، مسئله چی است؟ عدم قدرت مکلف. یه بار عبارت دوباره بخونیم: فما لم تکن نفس الصلات متعلقتن للامر، مادامی که امری به صلات قبلا تعلق نگرفته، لا یکاد و یمکن اتیان اون صلات به قصد امتثال چی؟ از عبارت لا یکاد و یمکن و مسئله عدم قدرت رو چکار کردن؟ ولی ظاهرن با فای تفریع که اومده، تفریع بر ما قبل همون یه استدلال، میگه آی خویی هم همون یه استدلال رو و توهمو شروع میکنه یه عده‌ای برای اثبات نظریه مشهور. یعنی چی؟ امکان عقص قصد قربت در متعلق ام و نقد بیان محقق خراسانی که استحاله رو مطرح کرده، پاسخهای رو ذکر کردن در قالب توهم یا انقلت و قلت. آخوند خراسانی اونها رو ذکر میکنه و نمیپذیره و مورد نقد قرار میده. نتیجهش این میشه که نظریه مشهور رو قبول نداره و میگه نه، امکان عقص قصد قربت در متعلق هم وجود نداره، پس تعبدی و توسلی اینا وصف برای وجوب هستن، ربطی به واجب ندارن. آقای مدی سوال داشتی؟ الحمدلله رب العالمین.